امت رسول الله.
و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد، زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد. تو نوح نوحی، اما قصه ات شوری دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. شب میلاد در چشم تو خورشیدی تبسم کرد، شب معراج زیر پای تو صد کهکشان گم شد. ببخش ای محرمان در نقطه خال لبت حیران، خیال از تو گفتن داشتم اما زبان گم شد. به نام تو ای بخشنده، به نام تو ای مهربان خدا. بار گناه آورده ایم اما شنیده ایم عفو می کنی. چه خوبه که همیشه به یاد ما هستی، حتی اگه ما ازت غفلت کنیم. ما بنده تو ایم، وابسته تو ایم. خواهران و برادران، خانمها و آقایان، هموطنان عزیز، سلام. تو این روزای سخت همگیری خدا حفظتون کنه که مراقبت میکنید از خودتون. تو این روزهای عید مسلمانی خدا عزت بده به همتون که به دیگران کمک میکنید. هفته وحدت، هفته میلاد پیامبر اعظم به دو روایت اهل سنت و شیعیان، عیدتون مبارک. بله، صدای این ویژه برنامه است که میشنوید. بله، شما امت رسول الله رو میشنوید از رادیو فرهنگ. پس یه سلام گرم همراه تبریک اول تقدیم عزیز شنوندگان این رادیو، و بعد یه سلام صمیمی خدمت شریف برنامه سازان فرهیخته و صاحب سلیقه رادیو فرهنگ که پرچمدار حفظ و ارتقای ارزش‌های فرهنگی این خاک مقدس بوده و هستن و خواهند بود. دوستان عزیز، ما با افتخار تا ساعت 22 ده شب خدمت شما هستیم، البته در رادیو فرهنگ، و بعد از 10 تا 10 و نیم میتونید این همراهیتون رو در رادیو وحدت ادامه بدین روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. امشب هم با افتخار من مسعود خواجه‌وند به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در ویژه برنامه امت رسول الله با هدف معرفی وجوه مشترک ما مسلمانان و فرصت‌هایی که یا ازشون غافل بودیم یا به نحو احسن استفاده نشده در خدمتتون هستیم. ما به درک درستی از وحدت نمی رسیم، به خود وحدت نمی رسیم، متحد نمی شیم مگر وقتی که همو به خوبی بشناسیم. باید باور کنیم دوستان و همدیگر رو به خوبی بشناسیم. ما به عنوان مسلمان، به عنوان یک امت، امتی که پیامبر براشون پیمان برادری آورد، از هم غافل شدیم و اجازه بدین رک باشیم. اصلا خوشایند نیست، ولی بله، ولی دشمنانمون خیلی خوب ما رو مطالعه کردن، خیلی خوب شناختن و خیلی خوب از ضعف‌ها استفاده کردن و بهمون یه وقتای صدمه زدن. هفته وحدت شروعی است برای پایان این وضعیت. خب دوستان عزیز، ما با افتخار از 12 ربیع الاول مهمان عزیزان شنونده رادیو فرهنگ بودیم. انشاءالله این همراهی ادامه خواهد داشت تا فردا شب که آخرین برنامه ما، ویژه برنامه امت رسول الله، تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. ما تا ساعت 22 کنار شما رادیو فرهنگی های عزیز خواهیم بود، اما برنامه ما تا ساعت 22:30 ادامه داره. اگر دوست داشتین که بعد از ساعت 10 شب ما رو همراهی کنید، میتونید بیاید روی موج رادیو وحدت FM 95.5 MHz.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد، غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی،
سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش. سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمدن، به محمدن، به محمدن، به محمدن.
شبتون بخیر دوستان عزیز، ویژه برنامه امت رسول الله رو میشنوید. ما تا ساعت 22:30 کنارتون هستیم دیگه. دوستانی که تو این 15 شب ما رو همراهی کردن کامل با برنامه آشنا هستن. بخشای مختلفی رو مثل همیشه آماده کردیم تقدیمتون خواهیم کرد. مهمانان بسیار عزیز و محترمی به جمع ما از طریق ارتباط تلفنی اضافه خواهند شد. هر شب سعی کردیم که به یکی از کشورهای مسلمان دنیا سفر کنیم و از آداب و رسوم و مراسمی که برگزار میکنن در این ایام مبارک بیشتر آشنا بشیم و مثل همیشه دوست و همکار و کارشناس عزیزمون هم کنار من هست، علی اکبر سیاح طاهری، کارشناس مسائل جهان اسلام. آقای طاهری سلام، شبت بخیر، خیلی هم خوش اومدی به برنامه خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خواجه‌وند و همه مردم عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز رادیو وحدت. اونایی که از شب اول شنونده ما بودن ممنونشونیم، اونایی هم که از دو سه شب قبل از رادیو فرهنگ مهمون ما شدن، بله. بازم باعث افتخار ما هستن. خوشحالم.
بله، رادیو فرهنگی از اول هفته وحدت از 12 ربیع به جمع ما اضافه شدن و این باعث افتخار و خوشحالی ماست. اعلام حضور بفرمایید دوستان عزیز. محبت کنید همین الان. خیلی ها میدونم این کارو کردن چون نشون دادن که از همراهان هر شب ما هستن. همین الان اسامیتون رو پیامک کنید به 3955 و حتما بگید که از کجا دارین برنامه رو دنبال میکنید. یه درخواستی دیشب داشتم، دوست دارم امشب هم همین درخواست داشته باشم چون ما فردا شب آخرین برنامه مونه و برای خود من به شخصه به عنوان کسی که این برنامه رو اجرا کرد صادقانه بخوام بگم اتفاقات خیلی خوبی تو این برنامه افتاد. خیلی خوشحال شدم که در این برنامه حضور پیدا کردم و آشنا شدم با دیگر مسلمانان جهان. واقعا صادقانه دیدگاه خودم، نگاه خودم اصلا خیلی تغییر کرد. میخوام ببینم این تأثیر رو تونستیم در شما شنوندگان عزیز بذاریم. چقدر نگاهتون تفاوت پیدا کرد، چقدر تغییر کرد وقتی که ما از وضعیت مسلمانان دیگر نقاط جهان، از کشورهایی گفتیم که شاید واقعا هیچ کدوممون آگاهی چندانی از آیین و مراسم مسلمانانشون، حالا فرقی نمی کنه چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، اون موقع نداشتیم ولی الان آگاهی پیدا کردیم و امشب هم قراره به یکی دیگه از کشورهای مسلمان نشین دنیا سفر کنیم. کجا آقای طاهری؟
انشالله امشب شاید دو جا یا سه جا رو بررسی کنیم چون دیگه شب آخری بله. کشورها رو بررسی میکنیم. فردا شب میخوام جمع‌بندی
بله بله.
مصر رو حتما به عنوان یکی از عمیق‌ترین کشورهایی که حالا میراث جهان اسلام در اونجا بوده، دانشگاه یا جامعه الازهر شریف اونجا حضور داره و یکی از بزرگترین مراکز فکری اهل سنت جهان به حساب میاد کشور مصر، و همسایش کشور تونس رو انشالله یه گریزی میزنیم
انشالله.
با مهمونا و همینطور کشوری نیجریه کشوری که حالا جمعیت بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده و حرکت اسلامی نیجریه به رهبری آیت الله شیخ ابراهیم زکزکی اونجا وجود داره که متاسفانه حالا ایشون باید داستانهای البت دوستان میان تعریف کنن دیگه، دستگیر شدن و در بیمارستان نظامی به سر میبرن و حالا ایادی استکبار صهیونیستان نمیخواستن که این جنبش اسلامی اونجا پا بگیره. در مورد نیجریه هم ایشالا مفصل صحبت خواهیم کرد.
در کل میریم به قاره آفریقا.
آفریقا بله.
بسیار عالی. امیدوارم که شما عزیزان شنوندهم فرصت داشته باشین تا پایان برنامه امشب همراه ما باشین. هر نظری دارین، هر حسی دارین، هر جمله‌ای که دارین دریغ نکنید. ما دیگه فردا شب آخرین شبیه که در خدمتتون هستیم. محبت کنید امشب بیشتر از شب‌های گذشته حضور داشته باشین با پیامک‌ها و تلفن‌های قشنگتون. 3955 سامانه پیامکی مونه، 2216-4140 شماره تلفن مونه. 21:14 است. اینجا امت رسول الله. خب دوستان عزیز، ارتباطمون برقرار شده با اولین مهمان برنامه امشبمون، سید سرباز روح الله رضوی، کارشناس حوزه وحدت و فعال جهان اسلام. جناب آقای روح الله رضوی سلام، شبتون بخیر، ایام بر شما مبارک، خیلی خوش اومدین به برنامه امت رسول الله.
علیکم السلام خدمت شما کارشناس مجری محترم برنامه جناب سید طاهری و شنوندگان عزیز و ایام و روزها و شبهای مبارک هفته بعد و میلاد حضرت رسول رو تبریک میگم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم به خاطر حضورتون. انشالله که بحث و گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم امشب هم و استفاده کنیم از صحبت‌های شما. علی اکبر خانه‌ساری در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم آقا روح الله عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه امت رسول الله. امشب حالا ما دوست داشتیم چون یک کشور خیلی سخت، آفریقا ماشاءالله انقدر کشورهای اسلامی زیادن و فضا برای گفتگو هست، به طور کلی حالا تمرکز روی کشور مصر هست و نیجریه، ولی اگه بشه درباره کشورهای شمال آفریقا و هر جا که شما سفر کردید یه خورده صحبت کنیم، اصلا اساسا اهل سنت که توی آفریقا حضور دارن نگاهشون به چه شکل، جمعیت، ترکیب جمعیت اونجا چجوریه، و خود شما تو سفرهایی که داشتید آروم آروم حالا بریم کشور به کشور، از مصر به نظرم شروع کنیم بهتر باشه، برامون تعریف کنید یه خورده بیشتر بدیم درباره آفریقا.
بله، مصر شاید برای شنوندگان عزیز یک کم ناشناخته تر باشه از این باب که خب به واسطه ساختارهای سیاسی که تو مصر وجود داره خب ایرانی‌ها به شکل معمول امکان سفر به مصر ندارن، و شاید روایت‌هایی که از مصر
بله.
شنیده باشن کمتر باشه. من این توفیق رو داشتم با توجه به اینکه خب من در واقع گذرنامه‌ام گذرنامه ایرانی نیست، هرچند در ایران بزرگ شدم، خب من اصالتاً از کشمیر هند هستم.
بله.
من این توفیق رو داشتم چند سفر مصر رفتم و من سه بار مصر رفتم. حالا یه بار گذری بود مصر، سفر اولی که رفتم، و خب مصر رو خیلی کوتاه دیدم. اما شاید ولوش 3-4 ماه بعد در واقع تحولات سیاسی مصر بود که من به مصر رفتم و به قاهره سفر کردم و بعدش هم دوباره یک سال بعدش حوالی سال 91-92 باز هم من یه سفری به مصر داشتم. چیزی که خیلی بارز برای من بود توی مصر در واقع محبت مصری ها به اهل بیت بود.
بله.
یعنی به نظر من شاید مصر از این باب با هیچ کجای دیگه جهان اسلام شاید قابل مقایسه نباشه. مصر خب کشوری هست که بالغ بر 80 میلیون جمعیت داره و اکثریت قاطبی اون رو اهل سنت شکل میدن. فکر نمی‌کنم به شکل حالا علنی اونها جمعیت قابل توجه از شیعیان وجود داشته باشن توی مصر.
درست.
حتما شیعیان مصر هم هستن، اما خب بالاخره خب در مقایسه با جمعیت 80 میلیونی مصر درصد خاصی رو ندارن شیعیان مصر. حالا حداقل آمار رسمی نیستش. حالا البته بعضا تا چند میلیون هم ذکر کردن. اما من دارم نماد اهل سنت مصر صحبت میکنم.
مسیحی هم یه درصد قلیلی هستن، درسته؟
یه درصد خیلی کمی. بله بله، مسیحیای
قبطی
بهشون میگن. بله. قبطیان مصر که میگن، مسیحیان مصر.
درست.
چیزی که خیلی بارز بود توی مصر خب این مودت و محبت مصری ها به اهل بیت بودش. مصر میدونید که مصر یک ویژگی های بارز مصر مساجد با عظمت و پرشکوه مصر. یه منطقه، یه شبی از اون شبایی که من قاهره بودم با یه جمعی از دوستانی که همراه ما بودن گفتن آقا میخوایم بریم یکی از مناطق در واقع سنتی قدیمی و پر از مسجد شهر قاهره. منطقه بود به نام منطقه رفاعیه.
بله.
حی رفاعیه، منطقه رفاعیه بود. این منطقه رفاعیه میدونگاهی بود، دور میدون دور تا دور مساجد بلند از سنگهای ازم به خدمت شما که ساختمانی درست شده بودن، خیلی مرتفع بودن و خیلی هم زیبا، معماری خیلی زیبایی هم داشتن.
بله.
و بعد این منطقه، حالا اون ایامی که ما بودیم ایام ولادتی بود اگه اشتباه نکنم، ما وارد شدیم، فستیوال گونه ای برپا بود. بعد فهمیدم که در واقع اینها در واقع مراسم اون اعیاد رو خانواده های سادات، اشراف بهشون میگن، سادات مصری، هر کدوم یه خیمه میزدن یه گوشه ای، مثل فرض کنید میخوام تقریب بزنیم بکنم موکب مثلا، یه خیمه میزدن و تو اون خیمه قهوه و چایی و بساط یه قهوه و چایی برا بود و بیرون خیمه عمدتا مراسم ذکر خونی بود. ما اومدیم رفتیم وارد شدیم تو این فضا و در واقع بعد یه جایی مثلا که هی خیمه به خیمه، مثل مسیر اربعین اگه شنوندگان رفته باشن، خیمه به خیمه، انگار موکب به موکب مثلا، و بعد جلو در خیمه یه بزرگی از اون خانواده سادات مردم رو دعوت میکرد که داخل خیمه بیاد و مثلا یه لیوان مثلا قهوه بخوره یا چایی بخوره مثلا یا پذیرایی بشه مثلا.
بله.
و بیرون در هم داشتن اینها ذکر میگفتن، چون به لهجه مصری هم میگفتن، من یه خورده برام سخت بود که بفهمن. اما یه جایی بود که در واقع دیدم یه جوانی در واقع میکروفون دستشه و دور تا دورش هم مردم دارن ذکر رو گوش میکنن و همزمانی که ذکر رو گوش میکنن انگار توی حالت خاصی هم بودن اینها. خب اینا صوفیان مصر بودن البته.
بله.
و بعد من یه خورده که دقت کردم دیدم ذکر سیدنا علی، اون تعبیری که میگفتن سیدنا علی، یعنی ذکر حضرت علی بن ابی طالب و حسن و حسین و آل بیت بود، یعنی بجز صحابه گرامی پیغمبر به شکل خاص ذکر اهل بیت رو اینها خیلی توجه ویژه بهش داشتن و اصلا پر بود. یعنی مثلا تعجب کردم اون شب که چقدر اینا به شکل خاص، من مخصوصا به شکل خاص برای حضرت امیرالمومنین حسن بن ابی طالب، اینا ذکرهای محافل ذکری داشتن که ابراز ارادت میکردن و خودشون هم خاندان اشراف بودن. یعنی کل اون منطقه شد مثلا ده ها در واقع، فکر کنید من باز مثال میزنم، هی اکتور بود که مثلا کوچولو 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 خیمه 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 گرده 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 داشتن یکی با بلنگو میگو بقیه گوش میکردن و توی حالت خاص خودشون بودن.
جالب.
باز مناطق معروف صوفیه مصر، خب میدونه که اهل در واقع تصمیم متصرفه مصر در واقع جمعیت قابل توجهی از مسلمانان مصر و صوفیان مصر شکل میدن و اینها هم ارادت ویژه‌ای به اهل بیت اطهار پیغمبر دارن. باز یه شبی من شنیده بودم، خیلی وسوسه شنیده بودم که یه مسجدی هست توی مصر به نام مسجد رسول حسین.
بله.
که ظاهرا میگفتن اینجوری که در تاریخ بعضا نقل شده که سر مبارک حضرت امام حسین رو بعد از واقعه کربلا ظاهرا تو دورانی که در واقع فاطمیون حکومت میکردن آوردن و اونجا دفن کردن. و ما رفتیم یه مسجدی بود دوباره به سر که همه این مساجد بیرون مسجد یک سنگ نوشتی بزرگ بود، این حدیث رو نقل کرده بودن از پیغمبر و به روایت کتب در واقع معتبر روایی از اهل سنت، از ترمذی نقل کرده بودن، از اگر اشتباه نکنم بخاری نقل کرده بودن این حدیث رو که حسن حسین سید عایشه باب اهل جنت سبت من الاسباط، بعد یعنی قشنگ ذکر در واقع امام حسن امام حسین رو حدیثش رو سنگ نوشته بیرون خیلی بزرگ.
بله.
و بعد وارد که میشدیم مسجد خیلی بزرگی بود که در واقع روبرو قبله بود و پشت به قبله در انتهای مسجد، در انتهای روبه روبری مسجد یه ذریح کوچیکی بود، یعنی یه ورودی بود که وارد میشدیم و یه ذریح خیلی کوچولی بود که اینجا اون ذریحی بود که میگفتن در اون سر مبارک حضرت امام حسین در واقع دفن شده. و من وقتی وارد شدم متعجب شدم، مثلا یه لحظه احساس کردم مثلا توی امامزادهی مثل امامزاده های موجود تو ایران هستم یا تو حرم حضرت معصومه هستم، چون ذریعه کوچیکی هم بود، خیلی ذریعه بزرگی نبودش. و مردم در واقع چیز میکردن، دستشون رو سعی میکردن به ذریعه برسونن، گره زده بودن به اون پنجره های ذریعه به همون رسم و رسومی که خب خیلی از ماها دیدیم تو خیلی از امامزاده ها. و اصلا یک لحظه احساس نمیکردم توی جای مثلا هستم که خب همه از برادران اهل سنت هستن. باز تو همون منطقه رفاعی وارد مسجد دیگه شده، اونجا یک ذریحی بود، من میگفتم این ذریح منتسب به یکی از سادات هست، یکی از بزرگان هست. و بعد شجره نامه اون در واقع اون شخصی که اونجا مدفون بود رو نوشته بودن، من شجره نامه رو خوندم، رسیدیم به امام موسی کاظم با همین تعبیر، یعنی وقتی سلسله نسب رو میخوندیم میرسیدیم به امام موسی کاظم، یعنی اولاد امام موسی کاظم اونجا دفن کرده بودن. و مردم میومدن توسل میکردن، نماز میخوندن، دعا میخوندن، قرآن میخوندن، اصلا فضا کاملا متفاوت بود. باز
افرادی که اونجا میومدن اصلا منسوب به شیعه نبودن، یعنی
به هیچ وجه به هیچ اصلا اونجا شیعه نیستن، اونجا شیعه نیستن، یعنی اینها شیعه ایش کدومش، اصلا گفتم که اصلا شیعه به این معنا در واقع حضور رسمی نداره، در
ندارن اصلا.
بله. باز یکی از جاهای خیلی معروف، یکی از مساجد به شدت معروف مصر، مسجد سید زینب هست، یعنی مسجدی که و مقبره‌ای که در اون منصوب هست که حضرت در واقع زینب سلام الله علیها در اون دفن شده.
بله.
و خب بین بزرگان در واقع تاریخ یک بحث جدی هست که آیا مقام حضرت زینب در شام یا در واقع دمشق مقام اصلی هست یا در مصر، یعنی دو جای اصلی ذکر میشه.
بله.
این مسجد باز بسیار معظم و بزرگی، عرضم به خدمت شما که دوباره من وارد شدم، دوباره اونجا هم موقع نظری داشتن میدادن و یه صف طولانی هم بود، صف نظری بود و خیلی هم شلوغ بود، خیلی هم شلوغ بود، دوباره یه فصل فستیوال طوری بود و اینها. و بعد اونجا هم ما رفتیم، عرضم به خدمت شما که روی اگر اشتباه نکنم روی اون ذریح حضرت زینبی که من ذریح منصوبه به حضرت زینب در مسجد سید زینب، این آیه رو نوشته بودن سلام علیکم بما صبرتم، این آیه رو اونجا نوشته بودن روی اون چی بهش میگن اون دواد چیز ذریح، وسط ذریح آیه که حک شده بود.
بله.
و اصلا فضا میخوام بگم فضای ابراز ارادت و مودت و محبت در بین مسلمانان مصری نسبت به در واقع علل خصوص پنج تن، علل خصوص حسنین، یعنی حضرت امام حسن مجتبی و حضرت آقا امام حسین علیه السلام، به شدت فضای در واقع من خودش شوکه شده بودم، خودم خونده بودم شنیده بودم اما تا نرفتم و ندیدم و این رو با چشای خودم حس نکردم باور نکردم که چقدر اینها ابراز مودت و محبت دارن. حضرت زهرا چقدر اسم حضرت زهرا توی مصر میذارن، یعنی نام دخترهاشون رو چقدر فاطمه زهرا میذارن.
جالب.
و حالا همینجا پرانتز بزنم چون میدونید دیگه بالاخره از نظر جغرافیایی نوار غزه فلسطین پیوند خورده به در واقع مصر میشه، چون در واقع در منتهى الیه جنوبی فلسطین قرار داره.
بله.
و خب بین شهر رفح مصر و نوار غزه کلا در واقع نیم ساعت هم بیشتر راه نیست، یعنی دو تا شهر هم چسبیدن عملا.
شما هم رفتین اونجا؟
بله.
شما هم رفتین غزه رو؟
بله بله، من حالا سفر اولی که رفتم مصر در واقع زمانی بود که به نوار غزه میخواستم برم و از مصر عبور کردیم، از در واقع شهر بندر العریش واقع در شمال مصر پروازمون اونجا نشست و از اونجا ما زمینی وارد رفح و فلسطین شدیم، یعنی در واقع نوار غزه شدیم. و حالا میخوام بگم دقیقا این مودت اهل بیت اونجا از نظر در واقع فرهنگ ارادت به اهل بیت در نوار غزه و در مصر مشابه هم است و خیلی در واقع همسویی داره. حالا همینجا هم شاید جاش باشه ذکر بکنیم که خب بالاخره در واقع قبر جد پیغمبر یعنی هاشم ابن عبد مناف در نوار غزه هستش، که مسجدی به نام مسجد هاشم در شمال نوار غزه وجود داره. و عرضم به خدمت شما که باز میدونید که به فاصله کمی از در واقع شمالی ترین منطقه نوار غزه در شهر المجدل فلسطین که حالا بعدها در واقع اسرائیلی ها اشغالش کردند و اسمش رو عوض کردند،
بله،
مقامی به نام مقام رسول حسین واقع بود.
اسقلان امروزی میگن ظاهرا، درسته؟
بله،
مقام رسول حسین در اسقلان امروزی،
دقیقاً شهر اسقلان، در واقع اشکلونی که در واقع اسم عبریی که روش گذاشتن، اون شهر المجدل اسمش المجدل بود. المجدل در کناره ساحل مدیترانه به فاصله چند ده کیلومتری شمال نوار غزه واقع شده و اونجا مقامی بود به نام مقام ارزم خدمت حضرت عالی، مقام رسول حسین. اساسا شهر المجدل یک شهر زیارتی بود در تمامی سالهای پیش از اشغال 1948 و مردم از گوشه گوشه فلسطین می آمدن و در المجدل برای زیارت مقام رسول حسین اونجا می آمدن. که اسرائیلی ها وقتی توی 1948 تو جنگ 1948 شهر المجدل سقوط کرد بعد از بمباران شدیدی که اتفاق افتاد، این مقام رو خراب کردن و روش بیمارستان نظامی بنا کردن. هنوز هم این در واقع بقایای اون مقام رسول حسین در شهر المجدل اشغالی یا اسقلان امروزی موجود هستش. خانه یه فضای در واقع نوار غزه و در واقع مصر که حالا پیوند خورده فرهنگ جغرافیایی و اونجا هستش نسبت به اهل بیت به این گونه هستش.
بسیار عالی، ممنونم آقای رضایی. این گروه های افرادگرایی که سالهای اخیر حالا یه خورده جون گرفتن دارن تو اون مناطق فعالیت میکنن، ما شیریم هم تو خود حالا صحرای سینای فلسطین دارن خیلی کار میکنن علیه اهل سنت، هم در نوار غزه، خود اهل سنت با این افرادگرایی ها چجوری برخورد کردن و اصلا نگاهشون چجوریه به اینها؟
ببینید تو همون درست اشاره کردید، خب منطقه صحرای سینا خب منطقه‌ای که خب یاب و علف هست و در واقع حضور جمعیتی چندانی نداره، به واسطه خلایی که توی این منطقه نظر جغرافیایی بوده بعضی از گروه‌های تکفیری افراطی از اون استفاده کردن برای اینکه در واقع بخوان اقدامات تروریستی رو رقم بزنن. و قبل از همه هم در واقع اونجا اصلا گفتم اونجا اصلا شیعه یا کسی نیست، اونجا در واقع هدفی هم که اونو قرار میدن همین اهل سنت و خود در واقع اهل سنت از جمله در اینا نفوذهایی هم در جنوب نوار غزه داشتن که خب شاید ندونن شنوندگان محترم که توی نوار غزه در واقع حرکت اسلامی حماس برخورد بسیار شدیدی با این گروه ها کرد. تو سال 2009 اینا مسجدی رو در جنوب نوار غزه داشتن که مسجد محل فعالیت های تکفیری و فعالیت افراطی ها بود، مسجد رو در واقع نیروهای مقاومت حماس در واقع میبندن، حتی درگیری میشه بین اعضای نیروی حماس و وابستگان به اون حرکت که یک حرکت افراطی در واقع سلفی وهابی بود که تو جنوب نوار غزه فعالیت می‌کرد و حتی بعضی در واقع فرماندهان حرکت حماس اون درگیری شهید میشن و بعد از اون اتفاق تمامی اعضای اون گروه‌های افراطی دستگیر میشن. همین الان ده‌ها تن از سرکرده‌های گروه‌های افراطی تند واقع در صحرای سینا یا بعضن تو نوار غزه در زندان‌های حرکت حماس هستن. شاید نمی‌دونم اینها رو تو اخبار نگفته باشن یا کمتر گفته باشن، اما میخوام بگم مواجهه نیروهای مقاومت با اینها به عنوان کسانی که فتنه انگیزی میکردن فقط به بهانه اینکه جایی مثلا یه کافه ای باشه، مثلا نمیدونم جایی مثلا یه خورده مثلا چه میدونم مثلا اون چیزی که اینها به اون نگاه تنگ نظرانه خودشون مثلا حرام میدونن و کف میدونن باشه بهش حمله بکنن، بمبگذاری بکنن، که خب حالا هم بالاخره نیروهای امنیتی مصر به شدت برخورد کردن، هم حتی خود فلسطینی ها و گروه های مقاومت فلسطینی با اینها.
بسیار، یعنی خود اهل سنت بس پیش قدم هستن در این زمینه.
بله اصلا اونجا ما حضوری نداریم، اصلا اونجا شیعه‌ای در کار نیست. یعنی خب میگم خیلی
تصورات مردم ایران کلا یه چیزی از اونجا هست که خود حماس مثلا حمایت میکنه از این گروه های افراطی یا خود
نه من عرض کردم این آمارش رسما موجود هست، هر کسی میتونه بره بررسی بکنه. ده ها تن از فرمانده های این گروه ها و اینها رسما تو بیانیه‌ای که دادن حماس رو تکفیر کردن، گروه های مقاومت رو تکفیر کردن و هرچند خودشون ادعا میکنن که ما داعیه مبارزه با در واقع رژیم صهیونیستی رو داریم، ما میخوایم زمین اشغالی رو آزاد بکنیم، اما در عمل دارن تو همون زمین اونها بازی میکنن.
دشمن اولشون خود اهل سنت معتدل همونجا،
دشمن اول همه اینها خود مسلمین بوده، یعنی جریانات